وقتی ضعیفترین حلقه ظاهرا که ملت فلسطین و مقاومت ملت فلسطین هست چون این عملیات بزرگی انجام میده، کل این هیمنه و این تصویرسازی قدرت فرو پاشیده میشه. بنابراین معادله منطقه‌ای هم و جهانی هم به ضرر اسرائیل به شکل فاحشی، هم در مفهوم بازدارندگی، هم در مفهوم موازنه قدرت، مفهوم کلام موازنه قدرت تغییر کرد.
دو دقیقه زمان داریم، مدیریت زمانی با حسن
تلاش سایی. کردن اسرائیلی ها که از طریق تحمیل معادلات جدیدی به ایران و بازیگران دیگری در منطقه، حزب الله، نیروهای مقاومت در منطقه، جزئی از این بازدارندگی فروپاشیده و این موازنه قدرت به هم ریخته را جبران بکنند. خب به دلیل اینکه ایران تمایل نداشت که وارد یک درگیری، در واقع اسرائیل از سکنج قرار گرفته و بنبست غزه خارج بشه از طریق گشودن جبهه‌های جدید و ورود بازیگران بین‌المللی، از این خواستن حداکثر استفاده رو بکنن و معادله جدیدی رو به ایران تحمیل بکنن. ایران با عملیات بزرگی که انجام داد و قدرت نمایی که انجام داد، این اقدام اسرائیل رو و تلاش‌های اسرائیل رو باطل کرد. عملاً اتفاقی که بعد از عملیات ایران اتفاق افتاد، هم در موازنه قدرت منطقه‌ای و جهانی اسرائیل همچنان تضعیف شده باقی موند، هم اجازه پیدا نکرد که در واقع معادله بازدارندگی جدیدی رو که میخواست به ایران تحمیل بکنه، به این معنا که فقط میزنه و پاسخی نمیگیره. برای اولین بار ایران به سمت اسرائیل در واقع عملیات انجام داد، عملیات مستقیم. این یک تحول جدید هست. یک دولت اشغالگری که دولت اتمی هست، اگرچه رسما اعلام نکرده، اما دولتی غیر اتمی جرأت پیدا میکنه، عملیاتی رو در این حجم و در این اندازه از نمایش قدرت انجام میده بدون اینکه کشتار یا تخریب انجام بده. ایران توانست معادله اسرائیلی رو به هم بزنه و معادله ایجاد شده پس از 7 اکتبر در فضای پس از 7 اکتبر رو تثبیت بکنه و همچنان در واقع این اسرائیل هست که در فضایی که خلق کرده در نتیجه اشغال و تبعات پس از 7 اکتبر گرفتار هست و حالت قفل شدگی همچنان بر اسرائیل حاکم هست. این یک در واقع موفقیت راهبردی بزرگ هست و صدای این موفقیت هم در فرداها و فرداهای دیگر بیش از این بلند خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر جابری انصاری از حضور شما در استادیو گفتگوی ویژه خبری و تحلیل موضوع طوفان الاقصی و همچنین نیم نگاهی به موضوع عملیات وعده صادق با توجه به کوتاهی زمان در گفتگوی ویژه خبری. با شما خداحافظی میکنم و خیلی متشکرم از همراهی یکایی که شما هموطنان گرامی به سبب همراهیتون. خدا نگهدار.
در دروازه رو باز کرده بودن. با ترس و لرز آهسته آهسته از دروازه گذشتم و توی شهر رفتم.
مهم نبود که از چه کسی باید عکس بگیرد، برای او فقط عکس برداشتن مهم بود.
روز عقد کنان دختر خاله‌اش سفره عقد را هم خودش انداخته بود.
آوای کتاب.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی سلام. شما برنامه آوای کتاب رو به تهیه کنندگی خانم هانیه پیرامی میشنوید. این برنامه اختصاص داره به بازخوانی کتاب‌های مختلف و خواندنی که بیشتر در زمینه داستان نوشته شدند. در این برنامه قصد داریم کتابی برای شما معرفی بکنیم با عنوان کلاغ‌سار. کتاب کلاغ‌سار شامل 12 داستانه که در مجتمع هنری امام رضا علیه السلام گردآوری شده. داستان‌های کتاب کلاغ‌سار به قلم نویسندگان جوان کلاس داستان نویسی نوشته شده و در پشت جلد اون آمده دنیای نوشتن دنیای پر راز و رمزی است. تو می توانی به هر گوشه و کنار این دنیا سرک بکشی. گاهی می توانی کلبه چوبی در دل جنگل‌های گیلان باشی و یا کپری در دل کویر. می توانی بر بال پروانه ها بنشینی، از روی گل ها بگذری و گاهی سنگی ساکت و غمگین کنار رودخانه پر آب. آری، این است دنیای نوشتن. خب عزیزان، با این مقدمه در ادامه من الهام نیکبین با کمک همکارانم برخی داستانهای کتاب کلاغ‌سار رو البته با اندک خلاصه نویسی همکار نویسندمون خانم منصوره عسکری دشته بیاض بازخوانی میکنیم. امیدواریم بشنوید و لذت ببرید. داستان اول با خوانش آقای علی جعفری جم.
یک، دو، سه. احمد زیر لبی با خودش شمرد و ماشه تفنگ شکاریش را لمس کرد. احمد اینقدر به شکار نزدیک بود که چشمهایشان را می دید. چشمهای مادر برق می زد و چشمهای بچه آهو عجیب شبیه چشمهای محمد جواد پسرش بود. یک لحظه دل احمد به رحم آمد. با خودش کلنجار رفت و از شلیک صرف نظر کرد. احمد شکارچی خوبی بود، اما امروز غروب باید بدون شکار به خانه برمی گشت. احمد کمی به شکار نزدیکتر شد و شکار را برانداز کرد. آهوی مادر خیز برداشت و بچه آهو هم به دنبالش دوید. دو شکار احمد در لابلای بوته‌ها گم شدند. احمد لبخندی زد و به سمت چشمه راهی شد. کنار چشمه آبی به سر و صورتش زد. احمد از پونه‌های کنار چشمه چید و به سمت روستا به راه افتاد. نزدیک روستا حاله ای از دود را از دور احساس کرد. نزدیکتر که شد صدای همسایه ها را شنید. همسایه ها با سطل های آب و خاک به سمت خانه اش می دویدند. خانه احمد آتش گرفته بود. احمد صدای چند انفجار پیاپی را شنید. با عجله به سمت خانه اش رفت. بابا نظر کنار خانه احمد ایستاده بود. احمد ناباورانه به تل خاکستر خانه اش نگاه می کرد. تا چشم بابا نظر به احمد افتاد گفت: توی خونت بارود نگه می داشتی؟ نگفتی چراغ اگه چپه بشه ممکنه خونت آتیش بگیره؟ احمد با چشمهای از حدقه در آمده زل زده بود به بابا نظر. یک لحظه یاد کیسه باروتش افتاد که روی تاخچه خانه جا گذاشته بود. صدایی از ته گلویش بالا آمد که محمد جواد
و مادرش.
بابا نظر به پشت سر احمد اشاره کرد و گفت: شانس آوردی که وقتی باد زد به پنجره و چراغ چپه شد، زن و بچه‌ت جلوی در خونه منتظرت بودند. احمد برگشت و زن و پسرش محمد جواد رو دید که روبروی در خونه بابا نظر همدیگر رو بغل کرده بودند. چشمهای مادر برق می زد و چشمهای محمد جواد عجیب شبیه بچه آهو بود.
داستان دوم با خوانش خانم زهره سرچشمه پور.
نزدیک ظهر با توی حیاط میپیچید. صدای افتادن کاسه مسی از لبه حوض اشرف را از خواب بیدار کرد. اشرف رفت پشت پنجره. از گوشه پرده حرکات مادر شوهر و دختر خواهر شوهرش را زیر نظر داشت. دختر خواهر شوهرش گفت: ننه، بیا اینجا کنار حوض بشین بشورمت. میدونم آب سرده، اما اگه آفتاب بره سرترم میشه. پیرزن با قدی خمیده آرام آرام به طرف حوض حیات رفت و سرش را به اطراف تکان داد. نوش با شیطنت چند قطره آب سرد روی شانه های مادر بزرگش ریخت. پیرزن به خودش لرزید و گفت: ننه، میبینی عاقبتمون شده عاقبت یزید؟ این حموم توی حیاتو خودم ساختم، اما حالا اشرف خانم و اون پسر بی غیرتم درشو قفل میکنن، نمیذارن خودمو توی حموم بشورم. اشرف همه این حرفها را میشنید، اما هنوز هم چندشش میشد که موهای حنایه مادر شوهرش را کف حمام ببیند. اینقدر غر زد تا شوهرش راضی شد در حمام را قفل کند. صدای باد شدیدتر شد. اشرف با قدم‌های لرزان در حالی که به چوب دستیش تکیه داشت به طرف حوض سیمانی رفت. کاسه مسی را برداشت. مادر شوهرش سالها بود که فوت کرده بود، اما هر بار که باد می شد و کاسه مسی می افتاد، اشرف یادش می آمد که در حمام قفل است و باید کنار حوض خانه حمام کند.
داستان سوم با خوانش آقای مهدی حق‌گو.
کامیون بزرگ در ورودی جاده اصلی به روستا گیر کرده بود. مردم روستا کنار کامیون جمع شده بودند. کامیون زیر پل درست بین سطح جاده و تیرهای سقف زیرگذر گیر کرده بود. تلاش برای آزاد کردن کامیون بی نتیجه بود. راننده کلافه بود. نیمی از کامیون در جاده اصلی مانده و جاده را بند آورده بود. در نتیجه این کار تا کیلومترها ترافیک سنگینی در هر دو سمت جاده ایجاد شده بود. رای حل‌ها متفاوت بود. عده‌ای به دنبال جرثقیل بودند. عده‌ای می‌گفتند پل را باید خراب کنند یا بار را پیاده کنند. پسرکی روستایی سعی میکرد تا توجه سردستی ماموران پلیس را به خود جلب کند. او میخواست چیزی بگوید، اما مرتب با فشار دستان او به عقب رانده میشد. عاقبت پلیسی که از دست سماجتهای پسرک عصبانی شده بود گفت: نکند تو میخواهی به ما یاد بدهی که چه کار باید بکنم، ها؟ پسر جواب داد: بله، شما کافیست مقداری از باد لاستیک ها را خارج کنید.
داستان چهارم طاهر و همسرش صفیه خانوم اتاقی رو با انواع و اقسام اسباب بازی‌های جدید پر کرده بودند و کودکشان را در اتاق گذاشتند. کودک از این اسباب بازی به سراغ آن اسباب بازی می رفت و با هر کدام چند دقیقه بازی می کرد. کودک سپس اسباب بازی‌ها را به گوشه‌ای پرتاب کرد و به نزد پدر و مادرش برگشت. او از آنها شکایت می کرد که حوصله‌ام سر رفته است. یک اسباب بازی دیگر به من بدهید تا با آن بازی کنم. ساعتی بعد آقا طاهر و همسرش که از رفتار کودکشان کلافه بودند، اتاق را از اسباب بازی خالی کردند. آنها به جای اسباب بازی مقداری کود اسب جلوی کودک ریختند و منتظر واکنش او شدند. زن و شوهر از اینکه لبخند شیرین و زیبایی بر چهره کودکشان نقش بست، حیرت زده شدند. آنها از کودکشان پرسیدند: چرا اینقدر خوشحالی؟ و او با شادی تمام گفت: چون من اسب دوست دارم، حتما این دوره برا یک اسب هست. داستان پنجم با خوانش آقای نعیم ربیعی.
زن روستایی 5 پسر بچه بازیگوش داشت. بچه های قد و نیم قد که باید در کنار نگهداری از دام ها تر و خشکشان می کرد. همسرش کارگر معدن بود. او صبح زود از خانه بیرون می رفت و نیمه شب به خانه می آمد. حیات خانه آنها کوچک بود اما با صفا بود. حوض کوچک آب و اتاقهای اطراف آن پر بود از غله و خشکبار و میوه های هر فصل. در یکی از شبهای تابستان 3 پسر بچه بازیگوش پس از اینکه شامشان را خوردند در حیات خلوت خانه مشغول بازی دزد و پلیس شدند. مادر تازه از شستن ظرفها کنار حوض فارغ شده بود. یکی از پسرها وانمود می کرد که گلولهی به سمت مادرش شلیک می کند و فریاد زد: بنگ بنگ، تو مردی. مادر کنار حوض به زمین افتاد و چند دقیقه‌ای به همان حالت ماند و بلند نشد. یکی از همسایه‌ها روی پشت بام خوابیده بود و از دور شاهد بازی آنها بود. او از وقتی دید که مادر تکان نمی‌خورد نگران شد. او ترسید که مبادا وی هنگام افتادن آسیب دیده باشد و برای همین نردبان گذاشت و به سمت او دوید. همسایه نزدیک شد که مادر را از نزدیک نگاه کند. او چند بار مادر را تکان داد. مادر لای یک چشمش را باز کرد و آهسته گفت: هیس، هیس، تکانم نده. این تنها فرصتی است که میتوانم استراحت کنم.
داستان ششم با خوانش آقای علی جعفری جان.
مرد سلمونی همزمان که پیشبند مشتریش را می‌بست از جوان روستایی پرسید: آقا چه مدلی بزنم؟ و پسر جوان گفت: مدل دومادی. سلمونی هم خوشحال از اینکه یک مشتری نون و آبدار به پستش خورده، چند ساعت با وسواس تمام مشغول به کارش شد. اگر کارش خوب بود علاوه بر دستمزد انعام خوبی هم میتونست بگیره. ساعتی بعد سلمانی کارش را تمام کرد و پیشبندش را تکان داد و با شادمانی گفت: بفرما شادوماد، راضی هستی؟ جوان با نوعی حسرت و دلخوری نگاهی به آینه انداخت و گفت: خوبه، دست در نکنه. ولی پسر جوان آه بلندی کشید و سلمونی نگران شد و گفت: چی شده جوان؟ بد کوتاه کردم؟ جوان روستایی گفت: نه خوبه، اما حالا همشو از ته بزن، آخه فردا اعزام میشه. فقط خواستم ببینم از سربازی که برگشتم و دوماد شدم چه شکلی میشه.
خب شنوندگان عزیز برنامه آوای کتاب، آنچه شنیدید بازخوانی و خلاصه کتابی بود به نام کلاغسار. این کتاب در مجتمع هنری امام رضا در مشهد جمع‌آوری شده و در سال 1400 در انتشارات سخنگستر به چاپ رسیده. امیدواریم که پسندیده باشید. خدا نگهدار.
از کلام بزرگان، استاد شهید مرتضی مطهری.
از اینجا انسان باید بفهمد که چه عملهای قبول میشه چه عملهای قبول نمیشه. شرط قبول عمل، شرط این که عمل انسان بالا برود، اینه که انسان ایمان داشته باشه. چرا؟ علتش واضحه. انسان اگر به خدا ایمان نداشته باشد و اگر به روز قیامت ایمان نداشته باشه و اگر به پیغمبر و دستور پیغمبر ایمان نداشته باشه، آیا امکان دارد که کاری را برای خدا بکنه؟ که به خدا ایمان نداره چطور کار را برای خدا میکنه؟ انگیزش در کار هرگز خدا و رضای خدا نخواهد بود. پس انگیزش چی خواهد بود؟ هر چی بخواد باشه. انسان انگیزش هر چی باشد به سوی همون چیز رفته است و همون را باید بخواهد. ما اگر کاری را برای خدا انجام میدیم، از خدا اجر باید بخواهیم. ولی اگر کاری را ما برای مردم انجام میدیم، برای ترس انجام میدیم، برای مصلحت اندیشی های دنیایی خودمون انجام میدیم، خب وقت توقع داریم که این عمل در نزد خدا قبول بشه. به ما بگن آقای عمل در نزد خدا رسید، من برای خدا عمل نکردم که عمل من در پیش خدا. فرض کنیم یه کسی میاد یه مدرسه ای میسازد یا یک بیمارستانی بیسازم، هدفش چی؟ مثلا یک کسی زمینه های زیادی در یه جایی میاد میخره، بعد این زمین را بعد میخواد که قیمت این زمین ها بالا بره. برای اینکه قیمت این زمین ها بالا بره، باید یک کاری کرد که مردم رغبت کنن بیان اینجا. یه مقدارش اختصاص میده به یه مدرسه، یه مقدارش اختصاص میده مثلا به فرض کن که به یه بیمارستان، یه مقدارش اختصاص میده به یک مسجد. چون هر کسی که میاد در یه محل جدیدی میخواد که زمین بخره خانه بسازم، فکر میکنه خب من اگه بیام اینجا مدرسه خواهد بود که بچه‌م بره اونجا مدرسه. یا آقای زمین ما اختصاص دادیم مدرسه، وقتی آمدیم اینجا مدرسه ساخته میشه. مسجد چطور؟ خب ما از یه محلی که میریم از مسجد که نباید دور باشیم. آقا ما این زمین اختصاص دادیم به مسجد، شما وقتی که بیاید اینجا مسجد هم اینجا دایر خواهد. نمیتونم اون یه چیز دیگر فرض شما بیمارستان، ما اینجا در این محل در این منطقه فکر بیمارستان هم کردیم. احیانا این وقتی اگه اهل این محل مثلا مریض بشن، نخواد برم به نقطه های خیلی دور در، وقتی که میاد اون وقت زمین متر چند، اون وقت زمین نمیتونه متر ببره بالا. کار خیرم کرده، مدرسه ساخته، مسجد ساخته، بیمارستان ساخته، اما این مدرسه را برای کی ساخته؟ برای خدا خواسته تا این مدرسه در نزد خدا قبول بشه. این را ساخته برای اینکه قیمت زمیناش بره بالا، و قیمت زمیناش میره بالا، مزدش هم گرفت دیگه. این است که شرط قبول عمل این است که عمل قابل بالا رفتن به سوی خدا باشد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتون بخیر. هفته معلم رو گرامی می‌داریم و در خدمت شما هستیم از پخش این شبکه رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دعوت می‌کنم یک میان برنامه کوتاه بشنوید.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
نرین رای بدین.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوونا رو میبینم که اتفاقا اعتقاد دارم به این که باید رای داد.
شرکت توی انتخابات تاثیرگذار.
فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدین.
مربع سزلی.
جوانان دیروز انقلاب کردند و حالا جوانان امروز نتیجه و ثمره این انقلاب رو برداشت میکنن. اونها کاشتند و ما جوانان امروز درو میکنیم. این برای ما هم صدق میکنه. یعنی ما با انتخاب هامون آینده جوانان فردا رو دستخوش تغییر قرار میدیم. به نظرتون جوان دیروز در رقم زدن آینده جوان امروز چه نقشی داشته؟
جوانای دیروز که خب همون انقلابی که کردن با اون جبهه‌ای که رفتن یه آرامشی الحمدلله برای جوان امروز مهیا کردن.
قبل از انقلاب اسلامی کشور ما به عنوان یک رژیم دست نشانده مطرح بود. اصلاً به هیچ عنوان مردم ایران خاصه جوانهای ایران به حساب نمی اومدن. یکی از مهمترین کارهایی که جوانای گذشته کردن به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه این بود که انقلاب کردن و گفتن ما حاضر نیستیم که اینجوری زندگی بکنیم و مهمترین شعارشون هم استقلال و آزادی بود.
به نظرتون جوانهای دیروز در رقم زدن آینده جوان امروز چه نقشی داشتن؟
خیلی نقش مهم و کلیدی دارن. جوان دیروز میتونه الگویی باشه برای جوان امروز، چون نگاه میکنه به عمل کرده ما که ما چه کردیم، چه جوری عمل کردیم و به هر حال یه الگو میتونه از ماها بگیره. حالا من به عنوان جوان دیروز دارم صحبت میکنم. به هر حال اگر بحث وطن و دفاع از آب و خاکمون باشه، جوان امروز نگاه میکنه به جوان دیروزی که واقعا از جانش گذشته، خونش رو هدیه کرده برای اینکه این مملکت و کشور با برجا بمونه، امنیتش. به هر حال اینا همه به نظرم چیزای گران قیمتی است که جوان امروز باید اینها رو مد نظر داشته باشه.
به نظرتون جوانهای دیروز در رقم زدن آینده جوان امروز چه نقشی داشتن؟
از کلمات حضرت آقا استفاده کنم. گام اول رو اونها برداشتن و اگر ما در گام دوم و گام‌های بعد ثابت قدم باشیم، انشاءالله ایران ما ایران به سمت رشد، به سمت پیشرفت.
ما با حضور در انتخابات و انتخاب نماینده اصلح میتونیم آینده جوانان فردا و نسلهای بعد رو به بهترین نحو بسازیم. تنها کافیه که اهمیت حضور خودمون رو درک کنیم و بدونیم یک رأی هم میتونه تأثیر گذار باشه.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. به ساعت 11 رسیدیم. دعوت میکنم برنامه زنده هشتگ گفتگو رو همراهی کنید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها